بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب بحوث فقهیه مرحوم آیت الله آشق حسین هلی، صفحه 44، تاریخ 8/8/1401، جلسه 21. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ایشون در جلسه گذشته فرمودن یه جور تأمین داریم، بهش میگن تأمین به تقابل، به این معنا که چند تا تاجر جمع میشن و یک صندوقی رو تأسیس میکنن، ماهانه پرداختی به حسب مقدار سرمایه خودشون به او دارن و هر کدوم که خسارت دید از این صندوق خسارت او جبران میشود. این تقابل به تأمین که روحش به این برمیگردد که هر کسی مالی رو داده است در مقابل اینکه دیگران او رو تحت پوشش تأمین قرار بدهن، این رو مرحوم آقای هلی فرمودن که یا از راه صلح میتونیم درستش کنیم یا از راه عقد مستقل. یه چیزی توی متن ایشون هست که میفرماید که در این معامله اون اموالی که جمع میشه بین همه مشترکه و اون مال مشترک بین همه صرف میشود در این که مثلا خسارت هر کدومی رو بدن. تعبیری که دارد ایشون اینه، فرمود از صفحه 44 به نوشته من اینجور دارد که و یکون المال المجموع من تلک الرسوم مشاعا بین الجمعیه و یکون ریعتا للجمیع. این جمله که دیروز داشتیم که فرمود مالی که جمع می شود این مشاع و فائده و منفعت و چی مال همه حساب می شود،
مال مشمول
حساب نمی شود. حالا ایشون فرمود است این مالی که از این ها جمع می شه مال همه است، مشاع بین الجمعیه مال همه است. خب این مطلب که مشاع از مال همه است، سلام علیکم، ظاهرش این استش که ایشون میخواد بگوید که ما اموالمون رو رو همدیگه گذاشتیم، حالا این مال هممون هست، مشاع است به نام به معنای این که این مال مخلوطه، بعضیاش مال منه بعضیاش مال شماست، البته نسبتش با هم دیگه مساویه. مشاعه به همین معنا، اگر که پول باشه، یعنی یه چیزی باشد که اگر مثلا فرض کن مثل حالا که کارت کشیدن باشد و به یه حسابی وارد شدن و اینها باشد که دیگه این مالی که هست میشه مشاع. حالا این تخریجی که ایشون کرده این مال و مشاع دونسته بر اساس این است که ما برای این صندوق یک هویت اعتباری قائل نشیم. اگر گفتیم نه، این صندوقی رو یه عده‌ای تأسیس میکنن، این یک هویت اعتباری دارد و مالکیت پیدا میکنن، بگیم ملکیت برای اینم تصور میشه، لذا دیگه این مال مشاع بین اینها نمیشه، این مال ملک اون صندوق میشه. مثل این که الان در خدمتتون عرض کنم که صندوق‌های قرض الحسنه رو شما در نظر بگیرید، یه صندوق قرض الحسنه تأسیس شده، این صندوق یه عنوان اعتباریه، اعتبار کردیم، قرار دادیم عنوانی رو به نام صندوق قرض الحسنه کذا. خب این عنوان مالک میشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما قرض میدید به صندوق، یعنی مالک خود اون صندوقه، نه مالک هیئت مدیره مثلا، نه مالک تک تک اون کسانی که فرض کن با این صندوق سر و داد دارن، نه، ملک خود صندوقه. بله اگر یه روزی صندوق برچیده شد و منحل شد، این مال بر میگردد به اون کسانی که این پول رو به حساب این صندوق ریختن، این درسته، ولی مال مشاع نیست. الان شما که خدمتتون عرض کنم که به حساب صندوق پول واریز میکنید، پول میذارید، در واقع ملکیت اون صندوق، اون مال شما مملوک اون صندوق شده. در ما نحن فی هم اگر بخواهیم یه صورت امروزی تر در نظر بگیریم، این چنین استش که این گروه از تاجرا میان مثلا یه صندوقی رو تأسیس میکنن، مثلا صندوق تأمین، صندوق بیمه، چی چی، برای این 10 تا تاجر. این یه عنوان اعتباریه، هر کدوم که واریزی ماهانه یا هفتگی یا سالانه یا هر چی دارن، این واریزی ملک این صندوق میشه و دیگه مشاع نیست بین افراد، ملک این صندوق شده. اگه مشاع بود، چنانچه یکی از این افراد از دنیا بره، نمیشه توش تصرف کرد، تو مال مشاع. ولی وقتی شد ملک صندوق، اینجوری نیست، از ملک او خارج شده، میخواد زنده باشه، میخواد از دنیا بره، ملک صندوق شده، لذا صندوق میتواند در اون تصرف کنه، ولو اینکه اون مالک مرده باشد، چون ملک اون صندوق شده، اینجوریه. حالا میگم تعبیری که تو کتاب آمده این است که مال المجموع مشاعا بین الجمعی، یعنی این پول، پول همه است، مال همه است. این نظریه یعنی بحث مالکیت عنوان اعتباری رو نمیخواد ازش استفاده کنه.
اینجا ما این اعتبار این صندوق، یعنی این صندوق مسندت هست به قوانین اسلامی، شرعیت داره که تمدیک شرعیت داره،
مثل حالا این با شرعیتش از کجا استفاده می شود، شرعیتش از کجا استفاده می شود، به جای خودش بحث می شود. اما در شرع یک عناوین مشابهی رو داریم که مالک شدن، مثل عنوان بیت المال. اگر میگن این مال بیت الماله، یعنی بیت المال مسلمین خودش مالک میشه چیزایی رو، بیت المال مسلمینه، یعنی بیت المال مالک میشه. یا فرض بفرمایید که اونایی که میگن زکات مثلا ملک عنوان فقرا میشه، عنوان فقرا مالک شده، یعنی وقتی که فرض بفرمایید که کسی زکات به مالش تعلق میگیره، بعد از تعلق زکات یک دهم یک بیستم بستگی به مقدار زکاتش داره، ملک همون عنوان فقراست. خب مشابهات این تو فقه ما هست، عرض کردم مثل بیت المال و فقرا و اینا. آیا میتونیم این رو تعمیم بدیم به همه جا یا نمیتونیم؟ این بحثش یه بحث مستوفاییست، در جای خودش مطرح میشه. الان ما با این پیشفرض بحث میکنیم که بله عناوین میتونن مالک بشن. لذا امروزه اگر دیده باشید مسجدها مثلا میگن که آقا شما نمیخواد مال دو وقف مسجد کنید، مال تو به ملک مسجد در بیاد. چون وقف یک سری محظورهایی دارد که ملک ندارد. اگر ملک مسجد بود، فرض کن الان این مسجد این فرش قالی دارد، این قالی نخنما شده، تو این مسجد یه مقداری مناسب نیست دیگه باشه. اگه ملک مسجد باشه، این رو میشه فروخت و در یه چیزی دیگه برای مسجد حداقل میشه فرشی دیگه خرید مثلا، یا بالاخره در مصالح مسجد صرف کرد. ولی اگر وقت باشه نمیشه. اگه این مسجد استفاده نمیشه، باید بود یه مسجد روستا که قالی نخنما اونجا اشکالی نداره، دو به خدمتتون عرض کنم که میشه استفاده کرد، استفاده میشه، نمیشه بفروشی. این فرقشه که ملک اگر باشد میتونیم بفروشیم و خرج مصالح مسجد کنیم، وقت باشه نمیشه بفروشیم. خب عرض میکنم که این یه بحث طویل و زیلیه. آقا میگد که آیا این اصلا عناوین مشروعیت دارد مالک بشن یا نه؟ ما با این پیش فرض بحث کنیم که بله مشروعیت دارن. اگه گفتی نه مشروعیت ندارن، خب بله، اموال باید همین جور به ملکیت افراد میموند و خب خیلی مشکلات پیدا میشد در معاملات امروزی، بسیار سخت میشود که بخوای همه موارد را شما مجهول المالک قرار بدی. تمام آنچه که مثلا در خب مجهول مالکی، بالاخره یه نفرش مرد چه کارش کنی؟ نمیشه تصرفش کرد، چون که فرض فرمایید که همه ملک اینایی است که صاحبانش هستن، حالا یکیشون مرده میشه ملک ورثه‌اش، حالا اومد و ورثه صغیر داشت، تا بری از حاکم شهر اجازه بگیر فلان، مکافات خیلی زیاد میشه.
کتاب شخص اعتباری باید.
آره 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 بله. خب حالا وارد این بحث دیروزمون تمام شد، یه عنوان دیگری رو ایشون به عنوان تنبیه مطرح میکند: التأمین المختلط مع الاشتراک فی الارباح. میفرماد که یه جور دیگه تأمین داریم که او تأمین و بیمه صرف و خالص نیست که فقط خسارت ها رو جبران کنن، بلکه در ارباح شرکت هم شما رو سهیم میکنن. یعنی چی؟ یعنی میگن آقا شما بیایید و بیمه بشید، مثلا فرض کن که برای جانتون، هرچی فرقی نمی کنه. حالا شاید اون نوعیش که متداول بوده، ایشون مثال زده بیمه بر جان و لا، تفاوتی هست. یعنی آقا بیایید بیمه بشید، حالا خودتون یا مثلا مالتون بیمه بکنید، ما غیر از این که اگر که شما بعد مثلا تا 10 سال اومدی خودتو بیمه عمر کردی، گفتی مثلا تا 10 سال من حق قیمه میپرزم، بعد 10 سال به من پول بدید، یا اصلا بعد از وفات، شما این بیمه رو خودت رو میکنی، شرکت بیمه میگه غیر از این که اون مال معین را به عنوان بیمه اون به شما میدی، هر سال هم مثلا در سود شرکت شما سهیم هستی. فرض فرمود که خب این شرکت چی کرده دیگه؟ یه خرجایی کرده، بیمایی رو، اشخاصی رو، خسارتاشون رو پرداخت کرده، حقوق کارمندار رو داده و همه، آخرش مثلا برای شرکت فرسان فلان مبلغ باقی مانده، این رو میگه که آره مثلا شما به درصد یا حالا به شکل دیگه، میگه این سود مشارکت مال همه است. آیا این معامله صحیحه؟ این نحوه از تأمین هم صحیحه؟ یا تأمین باید خالی از اینجور مسائل باشه؟ مرحوم آقای هلی میفرماد که شبهی که ممکنه کسی مطرح کنه در اینجا این است که در جایی که من پول میدم تا بعدن که مثلا 10 سال شد به من فلان مبلغ بدن که حالا بیمه عمر باشد، بعضی وقتا زمان براش تنیز برخدا میگن تا آخر عمر بیمه عمر، اونی که میگن بازنشستگی از کار افتادگی، عناوین مختلفی داره. میگن مثلا تو اینقدر پول به ما بده الان 60 سالت که شد، ما به تو الان هم همینجوره دیگه. این افرادی که خودشونو آزاد بیمه میکنن، این بیمه آزاد همینه، میگن که آقا تو تا 60 سالت بشه هر سال فلان مبلغ به ما بده، بعد از اینکه 60 سالت شد ما تو را حقوق بازنشستگی بهت میدیم، مال رو هر ماه در اختیار تو میذاریم. که خیلی هم خب اینجوری در الان زندگی میکنن، از را حقوق بازنشستگی. خب حالا فرض کن یه شرکتی میگه غیر از این که من اون مبلغی رو که قرار گذاشتم به عنوان حقوق بازنشستگی به تو میدم، غیر از او هر سال حساب میکنم این شرکت چقدر سود به دست آورد، این سودش رو هم بین بیمه شدگان تقسیم میکنم، این سود رو تقسیم میکنم بین بیمه شدگان. مرحوم آقای هلی میگه شبهی که اینجا ممکنه به ذهن برسد، کسی میگه خب این داخل در قرض ربوی میشه، شما پولتون رو تملیک کردید در مقابل این که این شخص به شما در مقابل این تملیک و این کاری که شما کردید که عضو این شرکت شدید پول دادید، در مقابل این قرضی که دادید به شما یه مالی رو قرض، مالی رو به عنوان زیاده بده. خب این رباست، ممکن کسی این توهم رو بکنه. ایشو میفرماید نه، حقیقت این معامله قرض نیست، اون کسی که پولش رو در بیمه میده پولش رو قرض نمیده تا ما بگیم که اینجا قرضیست که دلش ربا وجود داره. این مالش رو قرض که نمیدد، که این مالش را حالا یا هبه کرده یا صلح کرده یا یک قرارداد فیما بینی، قرض نیست. پول شما در مقابل اون خدمتی که میخواد احتمالاً از شما بگیره. قرض عبارت است از این که از مقابل ما چیزی نمیخواهیم. من پول رو به شما قرض میدم، از شما چیزی نمیخواهم، نفعی نمیخواهم، به شما پول قرض میدم، لذا اگر شرطی بذارم چون نفعی به من عائد میشه این قرض باطله. الان من بگم 1000 تومن به شما میدم، یه ما دیگه بهم بده، اما یه کوزه آبم برا من بیار، یه لیوان آبم برا من بیار، این قرض ربوی باطله. چرا؟ حالا باطله که حرامه، قدر متعقلش حرامه، باطل بودنش محل کلامه، قدر متعقلش که حرامه. چرا؟ چون این قرض نفعی رو ایجاد، قرض نیست که من یه طرف مالی رو میدم و اون دیگه بهش اضافه غیر از سرمایه خودش بر نمیگرده. مرحوم آقای هلی میگه اینجا قرض نیست، من که پول دادم به این شرکت بیمه پول قرض ندادم، من در واقع قراردادی رو با این بستم که این پول رو میدم در مقابل خدمتی که تو به من ارائه بدی، قرض نیست. لذا نمیتونیم از حیث قرض این معامله رو معامله ربوی بدونیم، ولی در این حال این معامله صحیح نیست، یعنی این نحوه بیمه صحیح نیست. میگه چرا صحیح نیست؟ فرموده به خاطر اینکه این در واقع بر میگرده به مضاربه، یعنی وقتی شما مالت رو میدی و او میگه که آقا شما مال تو به ما بده، در سودی که ما میکنیم تو رو شریک کردیم. البته اگر خسارتی هم خوردی ما چه میکنیم؟ تأمین میکنیم. این که میگه مال تو بده در سودی که کردیم شریک میکنیم شما رو، این یه نحوه مضاربه است، یعنی سرمایه از شما، کار از او. البته کارش چی چیه؟ کارش تجارت به معنای خرید و فروش نیست، بلکه کارش چی چیه؟ بیمه کردن افراده. یه نحوه مضاربه است. مضاربه رو اگر به معنای عام معنا کنیم، یعنی این که یه نفر پول بدهد و طرف مقابل با این پول کار کند، یعنی این پول رو به جریان اقتصادی وارد بکند و بعدش سودش تقسیم بشه. حالا اون جریان اقتصادی یه وقت تجارته، این پول رو میره باش چیزی میخره و اونو میفروشه، از این را سود میکنه. مثلا شما پول میدید به یه نفر، یه نفر تاجر فرشه، پول میدی به یه نفر به عنوان مضاربه، او تاجر فرش، با پولهای شما و پولهای خودش فرش میخره، خب بعدش گرونتر میفروشه. یه وقت هستش که نه، شما این مسیر اقتصادیش تو مسیر تجارت نیست، مسیر تولیده. مثل این که نه، من الان نمیخوام بگم مضاربه صحیحه ها، مضاربه هست، اینم مضاربه است، به این معنا که مضاربه یعنی شما پول میدی و این پول در چرخه اقتصاد به گردش در میاد، سودآور میشه، سودش تقسیم میشه، سرمایه از شما، کار از طرف مقابل. این اینجا اگر عرض میکنم، داشتم اینو عرض میکردم که شما پول میدی، اون طرف کار تولیدی میکنه، پول میدی پارچه میخره و این پارچه رو میدوزه، لباس میکنه و این لباس رو میفروشه، اینجوری مثلا. یا فرض فرمایید که شما ممکن است پول میدی، اون ساختمون میسازه و میفروشه و مانند اینها، تولیدی ها در عرصه های مختلفش. خب مرحوم آقای هلی میگه این کار شما مضاربه است. درستم میگه، چون شما وقتی بهت میگن آقا در سود تو رو شرکت میدیم، یعنی تو پولت رو دادی در مسیر یک کار اقتصادی. حالا کار اقتصادیشون چیه؟ این هستش که افراد رو بیمه میکنن، حق بیمه میگیرن و از این راه سود میکنن. در واقع تو مضاربه دادی. خب مضاربه یک شروط و قوانینی داره. خیلی از علما از جمله آقای هلی نظرش این است که شرط اولیه مضاربه این استش که باید سرمایش اون دینار و درهم باشه، یعنی طلا و نقره مسکوک. نمیتواند سرمایش پول باشه یا جنس باشه. این یه نظریست. قدمای ما خیلی هاشون نظر رو داشتن که مضاربه فقط با درهم و دینار درسته، که میشه طلا و نقره مسکوک که سکه داره. اینجور نظرشون بوده بر اساس برخی روایات که ازش این برداشت رو داشته. در زمان ما این نظر رواج نداره، گرچه بعضی رو به نزدیک به عصر ما هم میگفت، ولی الان در زمان ما این نظر رواج نداره. ولی یه اشکال دیگری وجود داره، ولو این که قصه طلا و نقره مشکل ساز نیست. میگن که امروزه میگن نقد رایج میتواند سرمایه مضاربه باشد، ولو اون نقد رایج طلا و نقره نباشد. خب ولی یه اشکال دیگری وجود دارد و او این استش که بسیاری از بزرگان نظرشون این استش که مضاربه باید بر اساس خرید و فروش باشه، یعنی اون عامل پول رو در مسیر خرید و فروش به جریان بیاندازه، نه در مسیرهای دیگر. لذا اگر شما پول دادی مضاربه به یه شرکت تولیدی یا به یه آدمی که ساختمون سازی میکند میسازد و میفروشد، این مضاربه صحیح نیست. اما اگر مضاربه دادی به یه کسی که خرید و فروش میکند، او اشکالی ندارد. مثل این که مضاربه میدی مالی رو به خدمتون. ولی من اون مثال چی رو زدم؟ مثال پارچه رو زدم، تولیدی رو زدم. ممکنه یه نفر تا اینجا رو بیاد بگد که خب اگه این پارچه رو میخره بعدش روش تغییراتی میده و میره جلو، اینم اشکالی نداره. ولی شما فرض رو تو تولیدی اینجا ببرید که این دستگاه میخره، با منید؟ دستگاه میخره. مثلا فرض فرمایید که شما مضاربه میکنی با این آقا، این آقا با پول شما مثلا میخواد تولیدی پوشاک بزنه، دستگاه های مختلف چرخ خیاطی نیاز داره، این دستگاه ها رو میخره و در واقع اینجوری از پول شما استفاده میکنه. خب فقهای امروزی میگن این مضاربه باطله، مضاربه باید اون پول در مسیر خرید و فروش به کار بره. حالا اگر خرید و فروشش خیلی ساده نباشه، ولی اون که مالی بخره و در اون تصرفی کنه، مثل اون که پارچه میخره و میدوزه، بگیم حال اینم اشکال نداره مضاربه، اینم باز خرید و فروشه، ولی خریدیست که با یه مقداری تصرف بعدن فروخته، اشکالی نداره، اینم مضاربهش درستش کنیم، اینم بگیم اشکالی نداره. ولی دیگه نمیتونیم بگیم که اونجایی که هیچ خریدی با این خرید جنس و فروشی با این مال صورت نمیگیره، سرمایهی مثلا فرض فرمود که مثلا همین که گفتم ابزار کاری خریده میشه و ماننده این رو نمیشه. خلاصه تل کلام این که
بعضی‌ها مثلا ملک می‌خرن می‌فروشن، بعضی‌ها با همین پول زمین
می‌خرن
خونه آپارتمان درست
می‌کنن
و اونو
می‌فروشن. اینم می‌شود گفت اگر با این پول زمین خرید و زمین رو تبدیل کرد به آپارتمان و فروخت، اینم اشکالی نداره، اینم میشه مضاربه قرارش داد، چون با این پول زمین خریده، یک چیزی خریده. یا حتی اگر کسی بگه که با این پول نمیدونم چی خرید، آهن و آجر و فلان و اینا خرید و بعدن فروخت، اما اگر اومد با این پول اجرت بنایی و مانند اینها داد، اون دیگه مضاربه نمیشه، اون باید خرید و فروش باشه، در مسیر خرید و فروش باید به کار زده بشه، این مضاربه درست میشه. حالا ممکنه بعضی فقها همین رو هم قبول نکنن، من دارم میگم نهایتی که میشود در باب مضاربه قبول کرد این استش که خرید و فروش ولو بر روی اون چیزی که میخره تغییر و تبدیلی انجام بده و بعدن اون رو بفروشه. من تا اینجا رو میگم نهایتش این که مضاربه اشکالی ندارد، چون تجارت حساب میشه، اینم تجارت حساب میشه. اما اگر که نه، ابزار کار میخرد یا مثل ما نهنفی چیزی خرید و فروش نمی کند، این پول ما رو گرفته، این شده سرمایه دستش تا اینکه افراد رو بیمه کند و خسارتاشون رو بده، خب اینجا میگن مضاربه درست نیست. گرچه مرحوم آقای هلی به این حیث بحث وارد نشده، چون همون قدم اول وایساده، یعنی فرموده استش که در مضاربه باید اون مال مورد مضاربه چی باشه؟ طلا و نقره مسکوک باشه. حالا کجا پیدا میکنی؟ پس باب مضاربه بسته است، خیال خودش راحت کرد. حالا بله بله بابایش میگه امروز مضاربه تعطیله، چون که طلا و نقره مسکوک نداریم. خب خدمتتون عرض کنم که حالا پس این راه بسته شد. سوال، بالاخره این میشود این سود را، این سود را که علاوه بر اون مالی که مورد تعهد بوده، مبلغی که قرار نمید اینا درستش کرد یا نه؟ مرحوم آقای هلی فرموده است شاید چه بسا بتونیم این رو با هبه درستش کنیم، بگیم این شخص مال خودش را هبه کرد، مشروط بر این که در سود این شرکت او رو چه کارش کنید؟ شریکش کنید. میگه آقا من مال خودم را هبه می کنم به شما، مشروط بر این که خسارتمو بدید، یا بعد 10 سال که مثلا حق بیمه دادم فلان مبلغ به من بدید، مال خودمو به شما هبه کردم بر این و بر این که در سود این شرکت مرا چی کار کنید؟ سهیم کنید. یعنی دو تا شرط کرده. یه شرطش این استش که اون مبلغ مورد تأمین بهش داده بشه در موعد مقرر، و یکی دیگه هم چی؟ این که خدمتتون عرض کنم که سود شرکت مال او باشه، در این در سود شرکت داشته باشه و اونم یکی از اعضای مشارک در سود شرکت باشه. فرموده از این راه این معامله مشکلش حل میشه. من یه خورده عبارت بخونم تا بعدش اگر سوالی بود جواب بده. یار تأمین المختلط مع الاشتراک فی الارباح، تأمینی که مخلوط است، مخلوط شده است با اشتراک در ارباح. این الان میگه که تو کشور عراق که اونجا میزه، میگه این شرکت ها خیلی هاشون اینجوری تبلیغ میکنن، آره اینجوری تبلیغ میکنن که خلاصه شما رو در سود شرکت هم زمین. اینجا چون که بیمارش تو کشور ما دولتیه، خصوصی نیست که، تقریبا اینا همه زیر نظر دولت هم. در واقع یه سیاست های واحدی برشون حاکم هستش، یه سمینی کوچولو تو این مثلا میتونن حرکت کنن. خب اون جایی که این شرکت ها تحت کنترل دولت ها نیستن، میدان رقابتشون با هم زیاده، لذا هر کسی سعی میکند که یک شرایط جذابتری را عرضه بکند برای مشتریاش. بله، التأمین المختلط مع الاشتراک فی الارباح، یعنی اون بیمه ای که مخلوط شده باشه در مقابل بیمه صرف که اشتراک در ارباح نداره. این واژه مختلط از نظر ضبط لغویش همین مختلطه، خلط و اختلط هر دو به یه معناست، خلطه و اختلطه یعنی مخلوط کرد. مختلط مخلوط کننده رو میگن، مختلط مخلوط شده رو میگن. التأمین مثل حرام تو یکی از موارد خمس داریم، المال حلال المختلط بالحرام، یعنی مخلوط شده با حرام.
اختلاط معنی لازم نداره،
عرض میکنم اختلاط ممکنه داشته باشد، ولی در واژه عربی اختلطه یعنی مخلوط کرد. ممکن است به فارسی که آمده این استعمالاش عوض شده، الان ما مثلا میگیم که فرض کن مدرسه مختلط، تو فارسی اینجوری میگه، یعنی این که مثلا این بچه ها از هم تفکیک نیستن، بچه های مثلا کنار هم هست، مثلا الان ابتدایی ها خیلی جا مختلطه، تو بعضی از روستاها مدرسه های ابتدایی مختلطه، به ما میگیم مدرسه مختلط، مثلا این مدرسه پسرون هست، این دخترون هست، این مدرسه چی میگن مختلطه.
درستش مختلط
باشه. من ندارم میگم. میگم تو فارسی که آمده ما تعبیر مختلط میکنیم. ولی این تعبیر فارسی دلیل نمیشود بر معنای عربی. من دارم همین رو عرض میکنم. تعبیرات فارسی دلیل نمیشود. مهم ضبط عربیه. ضبط عربیه خلطه و اختلطه هر دو به معنای مخلوط کردنه. باب انفعال نیست که خلطه و فختلطه، باب انفعال هستش که اگر که مثلا کسر تو فن کسره میشه، باب افتعال این خاصیت رو ندارد، همون معنای خلطه ثلاثی مجرد رو دارد، خلطه متعدیه، اختلطه متعدیه. وقتی میاد به باب چیز اسم مفعول میشه مختلط. التأمین المختلط مع الاشتراک فی الارباح و یتضمن بیان نوع آخر من التأمین علیه. این تأمین مختلط دربر دارد بیان نوع دیگری از حیات را، تأمین بر حیات، که انه این توی عراق و یا مثلا توی اون جاهایی که این بحث رو مطرح بوده، تو اینو بیمه بر عمر اینو میذاشتن، شاید از باب این که بیمه بر عمر کسی زیاد نمیره، نمیرفته مثلا خودش رو بیمه کنه، روی بیمه بر عمر این تشویق رو میذاشتن. بیمه آتش سوزی و مثلا اینا خب نه، مردم خب میگم، ولی بیمه عمر حالا مخصوصا قدیما زیاد ما میگم بله، مثلا اون قدیما که اصلا کسی فکرشو بیمه آتش سوزی و ایناش هم نمیرفتن بکنن، چه برسد این که من که حالا که مردم فلان مبلغ به وارثم بدید، نمیدونم به خانوادم بدید، به من چی که من پول بدم که به اونا بعد از این که من مردم پول بدن. تموم شد، در حرف شما رو گوش میدم.
بعضی از
بیمه های
خصوصی حالا
تبدیلشون
نباشه،
اصلا
عنوانشون بیمه عمر و تأمین آتیه،
قبوله،
تأمین
آتیه
یعنی اینا تو سود شرکت
نه چه ربطی دارد بیمه عمر و تأمین آتیه، این یعنی این که هم بیمه عمر تو را می کند هم زمان داره. ببین لازم نیست مثل از کار افتادگی یا بازنشستگی میشه، یعنی هر دوتاش هست، هم بیمه عمر شما رو می کند، این درسته، تأمین آتی هم میکنه به این معنی که میگه 10 سال پرداخت کن، ولی 10 سال تا زمانی که زنده هستی پول بشه میده.
نه ممکنه دفعتا بده بعد از 10 سال.
طوریست، اونم فرقی نمی کند، اونم بالاخره میگه بعد 10 سال تو از کار افتاده میشی، سرمایه میخوای که بتونی حال هر کارش بکنی بشه میده. این ربطی به این بحث ندارد. یا تزمن بیان نوع آخر من التأمین علی الحیات، یعنی عرض کردم این از حیث نکته فرقی نمی کند که بر حیات باشد یا بر آتش سوزی باشد، کذا کذا فرقی نمی کند. این اینطور بوده، این حکایت موجود رو داره می کنه که تأمینش بر حیاته، که مثلا که هر وقت که شما از دنیا رفتی فلان مبلغ می دیم به چی خانواده. و حوال اشتراک فی الارباح چی؟
همین تأمین آتیه یه چیزی داره بنامه هم که مشارکت.
خب من که ندیم، شما باید اونشو بیاری من ببینم، اگر عنوانشو بیاری اون چیشو برگه تبلیغشو برگه
ایجاب رو
آره بیاری من ببینم عرض کن. و یتضمن بیان من التأمین و هو الاشتراک فی الارباح التي تحصل على الشركه من الاستفاده به تلک المبالغ المجتمع من المشترکین، میگه که اون ارباحی که حاصل می تحصل علیه شرکه از حاصل میشه، حاصل میکند ارباحی که تحصل علیه ها یعنی به دست می آورد، به فارسی ما معنی تحصل علیه ها یعنی در اختیار میگیرد، به دست می آورد شرکت از استفاده، استفاده ای که از ناحیه این مبالغ گیرش میاد، این مبالغ رو هی به این ور اون ور تأمین خسارت میکنه، خب آخرش میگه خرجارم چه داد چقدر براش بود. کما جا فی کتاب تأمین علی الحیات از صادر من شرکت مصر للتأمین، اونجا تو این کتاب شرکت بیمه مصر یک قانونی نوشته، التأمین المختلط مع الاشتراک فی الارباح، اینو توضیح داده، یدفع مبلغ التأمین عند وفاة المؤمن مؤمن یدفع علیه، یعنی دفع می شود مبلغ تأمین عند علیه یا نه عند وفاة المؤمن علی، مؤمن علی نباید باشد، عند مؤمنه، مؤمن علی اون چیو میگن؟ اون مثلا نفس و یا خدمت رو عرض کنم مملوک مال، اون یا مؤمن علی، این باید مؤمن باشه. اگرم بگیم این دفعه مؤمن بر خود مؤمن، خب مؤمن که از دنیا رفته بر ورثش میدن، لذا این واژه علیه اینجا روشن نیست که بشاد
مؤمن له باید
باشه، بله مؤمن له یا مؤمن احتیاجی چی نمیخواد، مؤمن و مؤمن مرتب، مؤمن له مثلا، مؤمن له بهتره، درسته مؤمن له باشه. خب عند وفات المؤمن مثلا له، او عند انتهای مدت التأمین، یه وقت هستش که نه قرار نیست که این آدم بمیره، گفتن تو 10 سال پول به ما بده، بعد 10 سال به تو اینقدر میدیم، کار نداره که مرده باشه، اونم باز فرقی نداره، اینم تأمین بر حیاته. حالا تأمین بر حیات دو جوره، یه وقت میگن بعد 10 سال پولت میدیم، یه وقت مردی میدیم، و تدفع الاقساط لغایت الوفا،